فراه، چاریکار و پل علم 14 درجه را سپری میکنند و مردم در شهرهای قندهار، خوست، اسدآباد و مهتلام در انتظار 21 درجه باشند. این شهرها گرچه که نسبت به روزهای قبل خوب سردتر شدند، ولی جز شهرهای گرم هستند. گردیز و زرنج 12 درجه را پشت سر میگذرانند. در شهرهای محمودراقی، ترینکوت و قلات ما بالاترین درجه دمایی که امروز داریم 17 درجه است و بازارک 7 درجه. بامیان امروز در طول روز 4 درجه بالاترین درجه دمایش هست و میمنه امروز رکورد داره سردترین شهر هست با منفی 1 درجه و جلال آباد 23 درجه داره و گرمترین شهر افغانستان خواهد بود. ایران بگم که در اکثر شهرها امروز ما رگبار را داریم، در بعضی از شهرها هم باد هست، برف هست، مثل فیض‌آباد که امروز یک روز برفی را پشت سر میگذارانه، همچنین طالقان. باقی شهرها ابری هستند یا اینکه رگبار برف یا باران دارن و یا وزش باد، که خلاصه امروز جزء روزهای بسیار سرد هست در افغانستان. همچنین مشهد مقدس هم امروز دمای هوا بسیار کاهش چشمگیر داشت، از دیروز بعد از ظهر البته شروع شد و خب هوا سرد شده. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. کاف صبح را همچنان دنبال بفرمایین و بشنوین.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف صبح.
چشمش میاد خیلی ضربای محکمی از لحاظ اقتصادی و خانواده ها میزنه و باعث همین میشه که ما فروپاشی میکنه و یک به نوعی نمیگم 100% به نوعی یک فقر فرهنگی در خانواده ها در بین جامعه حکم فرما شده. اگه همین برطرف بشه و چشم همچیش میاد نباشه، انسان میتونه روز پولی که داره، حتی اگه اندکم هست، 10 روپیه داری 5 روپیه پس انداز کنی، میتونی یک زندگی از امروز خوب بهتر داشته باشه برای فردا.
بله، این پسمانی از زندگی بسیار موضوع مهمی است که همگی ما شما مد نظر داشته باشیم. و نکته که من میخوام علاوه کنم به این صحبت های خواهر ارجمند ما است که خیلی از داشته هاست که پیسدارها ندارن و تنها بحث پول نیست، بحث حساب در زندگی است که ما با پول کمام اگر حساب کتاب داشته باشیم پسمان نمیشیم و مطابق ظرفیت های زندگی و نیازهایی که داریم اگر مصرف کنیم دچار پسمانی نمیشیم. کل زندگیم به همین شکل است. بسیار خوب، تشکر. یک هفته در خدمت شما بودیم با موضوع حساب و در بخش‌های مختلف برنامه‌های روزهای گذشته از صحبت‌های کارشناس‌های مختلف هم استفاده کردیم. امروز هم در خدمت جناب سید مهدی حسینی هستیم، کارشناس محترم. برنامه ببینیم که امروز پنجشنبه اونا چی گفتنی دارن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب صبح پنجشنبه شما بخیر و خوشی. همانطور که اشاره شد، هم پول ما باید حساب کتاب داشته باشه و هم رفتار و گفتار ما باید حساب شده باشه. خیلی از پدران میگه که من پول ندارم. توجه داشته باشین که هیچ وقت به بچه ها نگین من پول ندارم. اگر از خودتون انسان های ضعیفی نسازید که من پول ندارم، نمیتونم چنین چیزی برات بخرم. اگر پول همراهتون نیست، توصیه میشه راهکارش یه که به کودک بگین فعلا نمیخورم، به شکل قاطع بگین فعلا نه. یکی دیگر از عواملی که مؤثر است این استش که رفتار و گفتار ما باید حساب شده باشه که ما در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم. یک راهکاری که ما برای شنوندگان عزیز میتونم توصیه بکنم این استش که سعی کنید هر روز 3 تا اتفاق خوب را که برایتون اتفاق افتاده بنویسین، اتفاقهای خوشایند، اتفاقهای مثبت. این کار موجب خوشحالی و موفقیت شما میشه. پس سعی کنید هر روز 3 تا اتفاق خوب، 3 تا اتفاق خوشایندی که برای شما اتفاق افتاده، حالا میتونه یا کوچیک باشه یا بزرگ باشه، اینا رو بنویسید و یک کار مغز شما رو عادت میده که روی مسائل مثبت بیشتر تمرکز بکنید و در نتیجه احساس لذت و خوشی بیشتر بر شما دست میده. تشکر از شما، بخیر باشین، خدا حافظ.
سپاس از جناب سید مهدی حسینی روانشناس افغان که در برنامه‌های مختلف از صحبت‌های ایشان استفاده می‌کنیم و همینطور از سایر کارشناس‌های محترم برنامه. این هفته ما راجع به حساب در برنامه کافه‌صبح با شما صحبت‌های بسیار حسابی کتابی داشتیم. انشالله که نتیجه‌های خوبی ما شما گرفته باشیم و محورهای مختلفی که در روزهای گذشته در خدمتتان بودیم تقدیم حضورتان کردیم. امروز روز پدر است. سال روز میلاد مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام است و خوش داریم که در دقایق پایانی برنامه با دعای یکی دو تا از پدرای ارجمند که صدای گرمشان بر ما فرستادن برنامه را دقایق پایانیش مزین بسازیم. بشنویم ببینیم گپ دل اونا چی است.
ما دعا میکنم انشاءالله دیگه مردای افغانستان دغدغه اقتصادی نداشته باشن جلوی همسرانشان. دعا میکنم به حق آقا علی بن ابی طالب هیچ سفره خالی نباشه. دعا میکنم به حق حضرت رسول الله ما معنای واقعی امنیت بفهمیم و دعا میکنم همیشه همیشه مردم افغانستان شاد باشن و واقعا دستشان پر از مهر و محبت باشه و به قول او جمله معروف که دیگر اگر کارت هایمون رو از جیبمون بیرون آوردیم برای تقسیم کردن نان باشد نه برای کشتن هم دیگر.
دعا فقط تنها سلامتی مریضان مثلا اونایی که در این روز مثلا این روز مبارک مریضان خداوند شفا بده و آرزوی صلح و امنیت در کشور ما همین دیگه.
خیلی عالی و الهی آمین. هفته خوبی در خدمت شما بودیم. هفته دیگه سر از شنبه موضوع ما تصمیم گیری است در برنامه کافه صبح که انشالله همراه ما باشین. روز شنبه از شما میپرسیم که چقدر اهل تصمیم گیری هستین. زمان هیچی نمانده. خدا حافظ شما. پایان هفته خوش و با ما نخدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترا با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم.
فقط آرامش صلح آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزابته
تو رو خواهدیدم تو رو یادمه دلم کفتر و تو بغل کرده بود شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب امروز به در خانه تو آمده یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی گمبدی تلو تو کرده
یا امام هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى،
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده سلام و احترام تقدیم میکنیم. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین مریضی های جامعه بشری که متاسفانه روز به روز هم در حال زیاد شدن و گسترش است صحبت بکنیم، راجع به دیابت یا مرض شکر که می دانیم از قدیم الایام یک مریضی شناخته شده بوده و حالا با توجه به شرایط زندگی مردم، تغییرات خاصی که در روش زندگی به وجود آمده، اینمی مریضی در حال افزایش است و روز به روز ما طبقات و اقشار مختلف جامعه را شاهد هستیم که در جوامع مختلف، چی فقیر و چی غنی، چی دارا و چی نادار، اینمی مریضی در حال شیوع و زیاد شدن است. درمانها و معالجات مختلف از قدیم الایام وجود داشته، اما نکته که بسیار قابل اهمیت و حائز اهمیت است ایست که امروز درمانها و دواهای جدید رژیم ها و پروگرام های جدید دارویی و درمانی و معالجوی برای دیابت و مرض شکر به وجود آمده که ما مد نظر ماست که امروز با کارشناس گران قدر برنامه اینمی مسئله را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، یعنی مسئله درمان ها و دواهای جدید برای معالجی دیابت یا مرض شکر. برای این منظور در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید کلباسی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد درونریز یا اندوکرینولوژی هستیم تا در مورد دیابت و مریضی شکر و مخصوصاً همونطور که گفتم راجع به درمانها و معالجات جدید و دواهای نوین در این زمینه با ایشان صحبت بکنیم. می‌دانیم که خب دیابت و مرض شکر اغلب یک مریضی مخفی و ناشناخته است و اگر به موقع تشخیص داده نشود و درمان دقیق و منظم صورت نگیره، این می‌تواند پیامدهای ناگوار و بسیار سختی را، عوارض و پیامدهای غیر قابل جبران را به وجود بیاره. به خاطر اینمی ما امروز محور بحث ما با دکتر سعید کلباسی فوق تخصص امراض غدد، بحث درمانهای نوین و جدید دیابت و مرض شکر است که امید است همه شما عزیزان ما را همراهی بکنین و یک معلومات اولیه در این ارتباط دریافت بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از اینکه وقت گذاشتین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به اینکه درمان ها و دواها و روش های معالجوی مریضی دیابت یا مرض شکر روز به روز در حال پیشرفت و مؤثرتر شدن است و ما با رژیم های جدید و نوین درمان روبرو هستیم، تا درمان های پرعارضه و نسبتاً کم اثر گذشته را حذف بکنیم و اینمی درمان های جدید جایگزین شوه، در همین ارتباط میخواییم صحبت بکنیم معالجات و دواهای جدید، درست است دکتر صاحب؟
بله. ببین آقای دکتر، ما شاید چند سال پیش در خدمت شما می اومدیم به مردم می گفتیم اصلا دیابت چیه، چقدر اهمیت داره، چقدر شایعه. آخرین آمار رو 13% در بالغین. شما حساب بکنید شاید تو خود تهران بیش از 1 تا 2 میلیون ما دیابتی داریم و این آمار تو کشور چقدر میشه و تازه 1% هم پیش دیابتن که اصلا خبر ندارن و دچار عوارض میشه.
بله،
الان یه بحبوحی بحث کووید اومده و مردم شبا نگاه میکنن میگن او امروز 200 نفر فوت شدن. هر 6 دقیقه یه نفر تو دنیا داره از دیابت فوت میکنه.
بله.
یعنی میخوام بهتون بگم که درست الان ما همه حواسمون جمعه، دستمونو میشوریم، ماسک میزنیم، فاصله ها رو رعایت که باید بکنیم، ولی دیابته داره اون زیر خمجو کار خودشو میکنه. شایع ترین علت مرگ و میر در دیابت بیماری های قلبی عروقیه. یعنی 40-50% دیابتی ها یا با سکته قلبی فوت میکنن یا با عوارض ناشی از سکته مثل نارسایی قلب.
بله.
میخوام بهتون بگم سالها ما به دیابتی ها دارو دادیم، انسولین دادیم، گلیبنکلامید دادیم، متفورمین دادیم، قندام اومد پایین از قدیم الایام، ولی مرگ و میرا کم نشد. تو این چند سال اخیر خیلی دانشمندا به این سمت رفتن داروهای ایجاد بشه که علاوه بر کنترل قند مرگ و میر رو کم کنه.
بله، ببخشید دکتر صاحب، یعنی این دواهایی که قبلا مصرف میشد با اینکه قند خون کنترل میکردن اما نمیتونستن عوارض جدی که باعث مرگ و میر میشه را کم کنن، پس چیکار میکردن این دواها؟
این داروها باعث ترشح انسولین میشدن، باعث ورود قند به سلول میشدن، ولی مرگ و میره کم نشد. عوارض میکرواسکولر مثل عوارض چشم و کلیه و پا، گزگز خوب شد، بهتر شد و واقعا کنترل قند خیلی کمک کرد. ولی مرگ و میره کم نشد. همون جوری 6 سال تا 12 سال زودتر دیابتی ها فوت میکردن.
بله.
در سالهای اخیر علم ما نسبت به علت دیابت نوع 2 خیلی عوض شد. یعنی ما متوجه شدیم که فقط بحث لوزالمعده نیست. بحث هورمون ها در روده در سالهای اخیر خیلی مهم شد. هورمون هایی که از روده ترشح میشه مثل GLP-1 که اینها در دیابت چقدر موثره. بحث کلیه و دیابت مطرح شد و یه سری خانواده های جدید دارویی کشف شد. مردم میشناسن این داروها رو یواش یواش. حالا یه عده خوراکیه، یه عده تزریقیه. من نمیخوام اسم دارو بیارم که تبلیغی بشه، چون یه دفعه مردم یه عادت بدی که دارن، مثلا دختر خالش این دارو رو خورده خوب شده، میره از داروخونه خودش میخره. بذارید پزشکتون تصمیم بگیره.
بله.
میخوام این رو بگم که دید ما نسبت به درمان دیابت در سالهای اخیر خیلی عوض شده. ببین آقای دکتر، یه زمانی یه گلیبنکلامید میدادیم، یه داروی خیلی قدیمیه، الان دیگه نمیدیم. یه متفورمین بود که هنوزم میدیم، قند رو میآوردیم پایین. ولی بیمار تو 60 سالگی، 62 سالگی، 65 سالگی سکته میکرد، ایست قلبی میکرد و ما نمیدونستیم چرا. در سالهای اخیر فهمیدیم که دیابت یک بیماری عروقیه.
بله.
دیابت باعث التهاب در دیواره رگ میشه، باعث تشدید و تسریع رسوب چربی و آتروسکلروزیس میشه و از این طریق عوارض قلبی ایجاد میکنه، عوارض مغزی ایجاد میکنه. این خانواده های جدید دارویی در مطالعاتی که در امریکا، اروپا و همینجور ایران انجام شد نشون داد خیلی معنیدار مرگ و میر و عوارض قلبی رو کم کرده.
بله.
مثلا یه خانواده دارویی هست که باعث میشه که قند و نمک از کلیه با هم دفع میشه. خیلی جالبه. یعنی مریض هم قند و هم نمک رو از ادرار دفع میکنه. قند خون میاد پایین، فشار میاد پایین و جالبه دیدن مرگ و میرم کم شد. بنابراین مردم بدونن. آخه میدونی دکتر، یه عده دیابتی یه دستگاه قند گرفتن دستشون، همینجور قندشون رو چک میکنن و خودشون شدن دکتر خودشون. میگه من که قندم خوبه، برای چی برم دکتر؟ برای چی برم دارومو عوض کنم؟ مردم باید بفهمن دیابت یه علمه، روز به روز تغییر کرده و شاید عدد قند شما خوبه، ولی شما باید دارویی استفاده کنی که جلو عوارض رو بگیره، دارویی که مرگ و میر رو کم کنه، دارویی که ریت سکته ها رو کم کنه. و الان این داستان وجود داره.
درست. بسیار خوب دکتر صاحب. اینکه گفتین که برای دیابتی های تایپ 2 داروهای تزریقی که زرق و پیچکاری شوند، اینا را هم داریم ما امروز. یعنی ممکن است که این دواهای تزریقی که اشاره شد جایگزین انسولین شوند؟
انسولین نه. بله، یه خانواده این به نام GLP-1 آگونیست که الان در تعدادی از مریضا جایگزین شدن. ببینید، هیچ دارویی از انسولین قوی تر نیست. من امروز همین الان قبل از که اینجا بیام چند تا مریض دیابتی دیدم که تمام عضلات تحلیل رفته، لاغر شده، چشمش خونریزی کرده، هی مقاومت میکنه که انسولین نزنه. خب این بیمار چاره ای جز انسولین نداره.
بله.
و انسولین نجاتش میده. مردم فکر نکنن انسولین خط آخره. مردم با انسولین دوست باشن و بدونن ما الان انسولین رو زودتر میدیم. علم امروز یکی از نکاتش شروع زودرس انسولینه. یعنی میگه اگه یه دیابتی داره متفورمین، چون میدونید متفورمین on the top، یعنی بهترین داروه، عوارض قلبی رو کم میکنه، جلو سرطان رو میگیره، لاغر میکنه، افت میده، سولفونیل یوروها آدمو بیحال میکنه، ولی بعد از متفورمین داروی دوم اصلا میتونه دکتر انسولین باشه. خیلی از دیابتی های تیپ 2 بعد از 4-5 سال یه دفعه لاغر میشن. اینا ما میتونیم بهشون انسولین بدیم، البته نه مثل تیپ 1 3-4 بار، یه انسولین پایه مثل لانتوس، مثل گلارژین، بازالین، لومیر و اسامی مختلف.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
همانند چاقی، دیابت در حال حاضر توسط بسیاری از متخصصین سلامت یک اپیدمی معرفی میشود، زیرا تعداد افرادی که از این بیماری رنج میبرند به طور روزافزونی در حال افزایش است و متاسفانه سن ابتلا افراد به این بیماری روز به روز پایین تر می آید. خطر ابتلا به این بیماری تنها منحصر به افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند نیست. متخصصین معتقدند افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند اولین مجموعه ای از افراد محسوب می شوند که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. اما تنها این افراد نیستند که ممکن است از بیماری های مزمن رنج ببرند. در واقع هر فردی به خصوص کسانی که میزان قند خونشان بالاست مستعد ابتلا به این بیماری هستند. در گذشته ابتلا به دیابت معادل از دست دادن دست و پا، کوری، از دست دادن کلیه و مرگ زودرس بود. اما در حال حاضر به لطف تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم پزشکی از طریق تحقیقات صورت گرفته است، بسیاری از افراد مبتلا به دیابت امیدوار به ابداع درمان‌های جدید و لذت از زندگی طولانی با سلامت کامل همانند سایر افراد هستند. خیلی از ما در اطرافمان افرادی را می‌شناسیم که با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند و از زندگی لذت نمی‌برند و زندگی عادیشان دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. اما پزشکان معتقدند که می‌توان دیابت را کنترل کرد و فرد را به زندگی عادی بازگرداند تا بتواند سال‌های سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کند. برای هر فرد دیابتی متناسب با رژیم غذایی، ورزش، میزان استرس و دیگر بیماری‌ها برنامه درمانی تنظیم می‌شود. افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی پیشرفته بررسی می‌کنند و میزان گلوکوز خون را با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌کنند. تعادل میزان قند یک مسئله حیاتی است. اما این فقط یک قسمت از معادله است. مهم این است که شما با قوی تر کردن بدنتان با مواد مغذی صحیح و مورد نیاز از بدتر شدن بیماریتان جلوگیری کنید و از ابتلای خود به عوارض بعدی بیماری پیشگیری نمایید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید کلباسی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی در رابطه با دیابت و نقش و شیوعش صحبت های بسیار جالبی کردند. گفتند که آخرین آماری که در جامعه وجود داره مخصوصا در ایران 13% بالغین دچار دیابت و مرض شکر هستند. اشارات بسیار ارزشمند شد که امروز در دنیا پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته، دواهای جدیدی ساخته شده که اینا باید با نظر دکترای معالج و متخصصین مربوطه جایگزین دواها و درمان‌های قبلی شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از توضیحات خوب شما، اینمی لاغر شدن و تحلیل عضلات و آب رفتن عضلات که اشاره کردین که ممکنه در یک مریض دیابتی و شکر خون با وجود بیایه، این ممکن است که به خاطر مصرف دوای متفورمین باشه، یعنی به خاطر خود مریضی و بیماری دیابت و قند خون است؟
نه، متفورمین این کارو نمیکنه. متفورمین انقدر لاغر نمیکنه، قندای بالا آدمو آب میکنه. خیلی مردم بدونن که اگه یه دفعه لاغر میشین و اشتهاتون خوبه، قندای بالا داره آبش میکنه.
بله،
خیلی از دیابتی‌ها خوشحاله، میگه من 7-8 کیلو کم شدم. اصلا عدد قندشو نمیگیره، یه بار که میگیره میبینه 350 است. و تو بحث کووید آقای دکتر، الان خیلی مهمه که دیابتی‌ها قنداشون رو کنترل کنن و چقدر تو گایدلاین‌های دنیا استفاده از اینسولین در شرایط حاد مثل کووید توصیه میشه. انسولین های پایه مثل لنتوس، مثل گلارژین. بنابراین بعضی دیابتی های تیپ 2 مثلا کووید میگیرن، قند خیلی میره بالا، یا دگزامتازون میزنن، میدونید که الان میزنن، قند میره رو 300-400. بعد قند بالا سیستم دفاعی بدن رو به هم میریزه، کوویده وحشی میشه، حمله میکنه. وقتی ما قند رو کنترل میکنیم سیستم دفاعی خیلی خوب میشه. پس اینا در شرایط کووید مثل هر عفونت دیگه، مثل آنفولانزا، ما اینسولین رو میدیم، قند رو کنترل میکنیم، مریض که مرخص شد افتاد به ورزش و رژیم غذایی، اینسولین رو قطع میکنیم. البته تو مریضی که اوایل دیابتشه یا بیماری که کلن رو اینسولینه بعیده بتونه قطع کنه.
خب دکتر صاحب، با توجه به اهمیت و مفید بودن فوق‌العاده انسولین برای کنترل قند خون و دیابت، چرا مردم نسبت به استفاده از انسولین یکقدر حساسیت و جبهه‌گیری دارن؟ مریضا و خانواده‌هایشان سعی دارن مقاومت بکنن که انسولین استفاده نکنن، در حالی که یکقدر مؤثر از ضروری است و بسیار مفید برای اینمی مریضی خطرناک. دلیل این مقاومت و جبهه‌گیری و خودداری کردن ها چیست؟
دکتر سوزنه دیگه. من همیشه وقتی به مریضام انسولین میدم، حالا به خصوص بچه ها، کسایی که سن پایینن، این نیدلا خیلی عالیه، نیدلایی که سرسوزن، یه دونه به خودم میزنم میبینه که اصلا، یا خودم بهش میزنم. خب این سرسوزنهای جدید، ببینید یه بچه، یه جوونی که تا حالا مادر تب فقط کرده، قصهش خورده، به روزی 5 بار بهش سوزن بزنه، سخت. یا یه آدمی که داشته قرص میخورده بهش میگه باید پدر خود من دیابت دارن، من هر کاری کردم از پس بابا بر نیومدم انسولین بزنم، یکی از همکارا بهشون انسولین. یعنی میخوام بگم سخته سوزن. خب الان دنیام دکتر به سمت این میره که داروهایی باشه که کمپلیانس یا ادهیرنس، چسبیدن مریض به درمانش بیشتر باشه. خب قرص قاعدتا بهتره، خوراکیه. خبر خوب برای دیابتی ها اینه که شرکت نوو نوردیسک تو دانمارک مراحل فاز 3 قرص انسولین هم داره میبره جلو. در آینده نزدیک انسولین به صورت قرص هم میاد. حالا با چه دوزی باشه، کیا بتونن؟ من اینقدر خوشحالم که الان این رشته رو دارم. حالا اونکولوژیست ها خیلی بیشتر از من، چون یعنی یه زمان که من درس میخوندم دیابت خیلی دپرس کننده بود. خیلی سر کلاس درس، خودتون یادتونه، آدم ناراحت بود از دیابت. ما الان وقتی درس میدیم میگیم درسته که دیابت عوارض بدی داره، ولی اگه کنترل کنی از دکترت بیشتر عمر میکنی. چون دکترت نه وقت آزمایش رفتن داره، همش مشغول دیابتی، دائم خودشو دکتر چک میکنه. من و شما کی فشارمونو میگیریم، کی قندمونو میگیریم، کی چربیمونو میگیریم، کی پامونو چک میکنیم، کی قلبمونو چک میکنیم، ولی به شرط اینکه دیابتی آموزش خوب بگیره. صحبت کردیم که قدم اول درمان در دیابت آموزش، یعنی باید دیابتی بدونه کی بره قلبش رو چک کنه، کی چشمش رو چک کنه. الان یه همکارا بیرون به من میگفت یادتونه برادرم پاش زخم شده بود 2 سال پیش آوردم؟ گفتم خب بعد کوش، بعد کجاست؟ گفت اون هر موقع مشکل پیدا میکنه مراجعه میکنه. این نمیشه. مردم باید بفهمن دیابت موذیه.
بله،
دیابت بدون علامته، فوقش یه ذره آب میخوره، دستشویی میره تو قندای بالا، ولی یه دفعه چشم باز میکنی میبینی رگ قلب بسته شده. خیلی دیابتی ها وقتی استنت میذاره تازه نگران میشه، یا وقتی که خیلی عذر میخوام رو تخت دیالیز میخوابه تازه میفهمه قند داره، یا وقتی چشمش خون ریزی میکنه دیگه نمیتونه راه بره، رانندگی کنه، کتاب بخونه، تازه به فکر کنترل قند میفته. داد ما، فقان ما اینه که دیابت قابل پیشگیری است، یعنی میشه یه کاری کرد.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، بنده بازم میخوایم این سوال بپرسم که خب امروز ما میبینیم که در بسیاری جاها از جمله در کشور ما افغانستان هنوزم بسیاری از مریضهای دیابتی و شکر خون هستند که طبق اونمو برنامه و روال سابق طبابت و معالجه و درمان دیابت و مرض شکر باز هم اونمو قرص و تابلت گلایبن کلامید مصرف میکنن. حالا که اینجا گفته شد که بهتر است این دوا عوض شود، تغییر بکنه و دوای جدید و مؤثر جایگزین شود، آیا این جایگزینی و تغییر دوا حتما باید زیر نظر دکتر معالج باشه؟ یعنی خود مریضم میتونه دنبال این کار بروه، دوایش را عوض بکنه، این درست است؟
خیر، بسیار نکته سنجی خوبیه که مریض خودش بره داروشو عوض کنه. اصلا هم چیزی نیست آقای دکتر.
بله،
این داروها در شرایط خاص باید کلیه مریض چک بشه. ما در یه با یه بیماری سر و کار داریم که میتونه نارسایی کلیه داشته باشه. این داروهایی که من به شما میگم اگه فرد نارسایی کلیه داشته باشه وضعشو بدتر میکنه. بنابراین فقط و فقط باید پزشک تصمیم بگیره، خود بیمار نمیتونه داروشو عوض کنه.
بسیار تشکر. پس امید است که همه مریض ها و شرمندگان و خانواده های عزیز توجه بکنند که هر گونه تغییر دوا و هر گونه جایگزینی دوا 100% باید زیر نظر دکتر معالج باشه و هیچ کس از پیش خودش نباید این کار بکنه یا به تقلید از اینکه بچه کاکایش، بچه مامایش، کدام عضو و دوستش این دوای خود عوض کرده خوب شده، پس من این دوا را بخورم. هر دوا با توجه به ویژگی ها و شرایط هر نفر با نظر دکتر معالج تصمیم گرفته میشه که داده شوه یا داده نشوه. لطف کنن دوستان و همه عزیزان هیچ وقت از پیش خود اقدامی به این کار نکنن. خب دکتر سیب کلباسی، دستگاه های گلوکومتر که قند خونه در خانه توسط خود فرد اندازه گیری میکنن و میشه اندازه گیری کرد، اینمی برای کشف اولی دیابت، برای تشخیص دیابت مؤثر است و خوب است؟
نخیر، اصولا در همه جای دنیا غربالگری و تشخیص دیابت با اندازه‌گیری تست قند ناشتاست. آزمایش خون باید بدن، قند در سرم باید چک بشه. این دستگاه‌ها خون رو تو کپیلر یا نورگ میگیره. برای بیمار دیابتیه که میخواد خودشو فالو کنه، مثلا انسولین میزنه و قبل از هر غذا بزنه. اتفاقا این دستگاه گلوکومتر خیلی به ما کمک میکنه. مریض با کمک، اصلا تو دوران کووید هم آقای دکتر WHO پیشنهاد کرده بیمار دیابتی 4 تا 8 بار در روز قندشو بگیره که در تمام طول روز بدون قندش چقدره. نمیگیم 4 تا 8 برای همه، چون یه بیماری داره متفورمین میخوره، افت قندم نداره، قنداش خوبه، میتونه هفته یه بار چک کنه. ولی بیماری که چند نوع قرص میخوره، بیماری که انسولین میزنه چند بار در روز، باید حداقل 3 تا 4 بار در روز کنترل بکنه.
بله بسیار تشکر. یک سوال دیگه دکتر صاحب، نقش و اهمیت آزمایش و تست A1C ای چه قسمی است برای تشخیص و غربالگری و بررسی وضعیت قند خون بیمار دیابتی؟ در این زمینه هم یک معلومات مختصر لطف کنین بفرمایید.
ببینید A1C آزمایش گرونیه. برای غربالگری در همه جای دنیا حتی امریکا تشخیص غربالگری دیابت با قند نشون 8 الی 10 ساعت نشته. A1C بیشتر در تایید تشخیص و در پیگیری های درمانی به درد میخوره.
بله.
چون بیمار دیابتی باید A1C شو زیر 7 یا بعضی جاها ما میگیم زیر 6.5 نگه داره.
دکتر صاحب کلباسی بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و همه عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب یاران و همراهان گرامی، زمنی که یک بار دیگر ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را خدمت یکایک شما عزیزان و شفتگان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیه درز میکنیم، توجهتون را جلب میکنیم به برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای دانایی ها و توانایی ها. عزیزان شنونده، همراهان همیشگی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که هر جای این کره خاکی هستید خوب و سلامت باشید. با برنامه انیس تنهایی مهمان لحظاتتان شدیم تا کتابی نو را در این لحظات اندک با هم مرور کنیم. دوستان عزیز، امروز عید فرخنده و مبارکی هم داریم. ولادت با سعادت مولا الموحدین امیرالمؤمنین حیدر کرار، شیر خدا و مولود کعبه و فرارسیدن روز پدر را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. کتاب قدیس اثری است با قلم ابراهیم حسن بیگی که نشر نیستان آن را منتشر نموده است. رمان قدیس نگاهی تاریخی به بعد حکومتداری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در 5 سال دوران خلافت آن حضرت است. این رمان در اصل روایتی است از زندگی کشیشی که دوست دارد کلکسیونر کتب و اسناد خطی باشد و در این کار اشتیاق فراوانی برای جمع‌آوری کتاب‌های خطی دارد. خیلی‌ها بر این باور هستند که همیشه عشق آدم را نجات می‌دهد و حالا ما در رمان با همین پدیده مواجه هستیم. عشق کشیش به کتب خطی او را به مردی تاجیک می‌رساند که می‌خواهد کتابش را بفروشد، اما همیشه در مسائلی که ارزش مادی داشته باشد شیطنت هم وجود دارد. مرد تاجیک توسط یک عده جنایتکار کشته می شود و خانه کشیش هم مورد سرقت قرار می گیرد. این آغاز ماجرایی است که در نهایت کشیش را به مطالعه سرگذشت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام علاقمند می کند. کشیش مسیحی که در مسکو زندگی می کند دوران کودکی و بخشی از زندگیش را در بیروت گذرانده و اکنون نیز مجبور می شود برای حفظ جان خود به بیروت برود، جایی که هم برخی اقوام او در آنجا زندگی می کنند و هم دوستان محققی چون جورج جرداق، نویسنده کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه، انتظارش را می کشند. با سفر کشیش به لبنان ماجراها شکل گیراتری به خود می گیرد و البته داستان وارد روایت‌های تاریخی می شود و نویسنده تلاش می کند وقایع تاریخی پیرامون بعد حکومتی امام علی علیه السلام را یکی بعد از دیگری با پیچ و تاب‌هایی تعریف کند و همین موضوع باعث می شود که به نظر برسد نویسنده کمی از موضوع روایت اصلی داستان که در واقع خود کشیش مسیحی است دور شده است. کشیشی که در نوعی مظلومیت خاص قرار گرفته، اما به سوی حق رهنمون می شود و در می یابد که مظلومیت او در مقابل حضرت علی علیه السلام چیزی نیست. رمان کنایه‌های فراوانی دارد که حکام نالایق کشورهای عربی را نشانه می‌رود و درست آنها را ادامه حکومت بنی امیه و بنی عباس معرفی می‌کند. در همین باب گفتگوهای خاصی هم بین شخصیت‌های داستان صورت می‌گیرد، به خصوص گفتگوی خواندنی کشیش و جورج جرداق در مورد حکومت در اسلام. با وجود اینکه نویسنده از ترکیب خوبی برای روایت زمان حال و زمان تاریخی رمان استفاده کرده و یک راست روایت‌های اصلی را در پیش گرفته و کتابش را نوشته است، اما میتوان اقرار کرد که داستان بسیار هوشمندانه از پیچ و تاب‌های یک رمان پلیسی هم بهره برده و کلاً میتوان گفت حاصل کار کتابی خواندنی و لذت بخش است. در پایان رمان جنایتکاران مسکو دستگیر می شوند و کشیش با گنجی بزرگ در دل که در سفر بیروت یافته است به کشورش باز می گردد و شاید عظمت همین گنج است که جابجایی چمدانهای او در فرودگاه را چندان مهم جلوه نمی دهد. در بخشهایی از کتاب قدیس می‌خوانیم: کشیش همانطور که فنجان قهوه در دستش بود پرسید، اگر داشتن حکومت دینی به معنای بقای دین نیست، پس چرا حاکمان دینی پس از علی اصرار به استقرار حکومت دین داشتند و حکومت را لازمه دین می‌دانستند؟ مثل بنی عباس و بنی امیه که مدعی بودند نابودی حکومتشان مساوی نابودی دین است. جورج پاسخ داد: کافی است افکار آنها را در برابر افکار و سخنان علی قرار دهی. خواهی دید که بنی عباس و بنی امیه دروغ میگویند. آنها حکومت را برای دنیای خودشان میخواستند و بدین تمسک میجستند. دین بهانه ای بود تا حکومت کنند. دین را در خدمت قدرت خود میخواستند، نه حکومت را در خدمت دین. اگر لازمه بقای دین حکومت بود، پس باید همه پیامبران الهی الزاماً دارای حکومت می بودند و از ادیانی که حکومت نداشتند نباید نشانی باقی می ماند. حکومت از نظر علی ابزار و وسیله بود، نه اصل دین. وسیله‌ای در خدمت دین و برای خدمت به مردم. اگر شرایط برای ایجاد حکومت کافی نباشد، دین هرگز نیست و نابود نمی گردد. از علاقمندان به نویسندگی دعوت میکنیم که در این بخش با جناب آقای مرتضی شاه ترابی، کارشناس برنامه، همراه شوند و صحبتهای ایشان را بشنوند.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما. سلام مهربانان گرامی. درباره اجزای داستان گپ میزنید. اجزای اساسی داستان، اجزای فرعی داستان. یکی از اجزای داستان موضوع است که به انگلیسی گفته میشه سابجکت، موضوع یا مفهوم مرکزی در داستان، یک مفهومی که به اندازه یک عبارت است، جمله نیست و به عنوان مغز و هسته مرکزی داستان و نوشته داستانی ما قرار میگیره. موضوع جزء مشترک بین تمام انواع ادبی است، هم در داستان و هم در ناداستان، هم در درام، هم در فولکلور و شعر و در تمام نوشته ها. یکی از ویژگی های داستان خوب داشتن یک موضوع خوب است، موضوعی که پیش از او کسی نگفته باشه یا کمتر گفته شده باشه. یافتن موضوع خوب و تازه بسیار سخته، چرا که برخی از منتقدان میگن که هیچ موضوعی در دنیا نمانده که تا هنوز دربارش قصه‌ای گفته نشده باشه. توجه داشته باشید که قصه‌ای گفته نشده، نه ای که داستانی نوشته نشده باشه. ممکن است که این قصه‌اش در فولکلور باشه، ممکن است که در درام باشه، ممکن است که در شعر باشه یا در یک نوشته ادبی دیگر، لیکن در داستان شاید که داستانش نوشته نشده باشه. نویسنده میتونه که این موضوع را پیدا کنه، کشف کنه و دربارهش داستان بنویسه. گاهی به نویسنده گفته میشه که درباره یک موضوع داستان بنویسه، مثلا در موضوع عشق، دوستی، امید. گاهی دل شوق میکنه که درباره یک موضوع بنویسه، گاهی هم نویسنده بدون این که به موضوع فکر کنه با یک بارقه ذهنی، یک تبادر یا الهام قصد میکنه که داستان نوشته کنه. هر کدامشون که باشه فرق میکنه و این که نویسنده از کجا به موضوع و فکر نوشتن داستانش میرسه سخن خواهیم گفت. در برنامه بعد بیشتر گپ میزنیم. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر به دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
و اما روح شاید هنوز کاملا روشن نشده. بسیار خب، مثال دیگه ای میزنم. تابستون پارسال هر روز تو ساعت مقرری به دربار میرفتم. تمام صبح مشغول نقاشی کردن بودم. روحم غرق لذت شده بود و به حیوان درونم امر کرده بود منو به دربار شاه برسونه. حیوان درونم میرفت و روحم فکر میکرد که نقاشی چه هنر ارزشمند و والاییه. خوش به سعادت کسی که برای دل خودش رنگ به بوم میپاشه، نه برای امرار معاش یا وقت گذرونی. خوش به سعادت کسی که با هزار رنگ شکوه طبیعت رو در چهره زیبا نقش میکنه. خوش به سعادت نقاشی که عشق به طبیعت راهی کوه و دشتش میکنه. نقاش حاذقی که میدونه چطور اندوه و واهمش رو روی بوم تصویر کنه. آثارش طبیعت رو بازآفرینی میکنن و دریاهای تازه و غارهای تاریک خلق میکنن. نقاش دستور میده و جنگل‌های سرسبز سر بر میارن. میدونه چطور گردباد و طوفان رو روی بوم سفید بیروحی به حرکت در بیاره. حوریانی رو تصور میکنه که از چنگ دیو فرار میکنن. معابدی خلق میکنه با معماری‌های باشکوه. رو آدم تو آسمون سرزمینی آرمانی به پرواز در میاد. با آبی کبودش ترکیب میشه و تو آبی دریا حل میشه. روحم سرگرم خیالاتی از این دست بود و دیگری راه خودش رو میرفت. اونم نه راه دربار، چنان بی راه رفته بود که وقتی روحم به خودش اومد دیگری رو جلوی منزل بانو دو آکاستل پیدا کرد، چند کیلومتر دورتر از دربار. تصورش با خودتون که اگر روحم به موقع به خودش نمی اومد و دیگری قدم منزل بانو میگذاشت چه ها که نمیشد. امان از حیوان رمیده. چه شیرین و لذت بخش که روح از بند حیوان رهاشه. البته درد سرهایی هم داره. نمونه‌اش سوختن انگشتام. غالبا آماده کردن صبحانم رو به حیوان درونم میسپارم. نونم رو تکه تکه میکنم. قهوه گوارایی دم میکنه و خودش نوش جانش میکنه. روح هم دخالتی تو همچین کارایی نمیکنه. فوقش با تماشای سرگرم بشه. البته معمولا کم پیش میاد چون خیلی سخته. وقتی مشغول کاری هستی فکر کردن به هر چیز دیگه ای راحته، اما تماشای خودت موقع کار خب خیلی سخته، حتی توضیحش هم سخته. به عبارتی روح باید اعمال و رفتارهای حیوان وجود رو زیر نظر بگیره اما درگیرش نشه. گمون نکنم روی زمین یا حتی خارج از زمین کاری سخت از این وجود داشته باشه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، نیست تنهایی رو با هم شنیدیم. اطفال نازنین آماده هستین بریم شاپرک بشنویم؟ بسیار خوب.
خدا، خدای خوب و توانا. سلام به یک یک شما دوستای گل و قشنگ ما که صدای ما رو میشنوین. دختر و پسر نازنین سلام، روزتان بخیر. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرک. صبحتان بخیر باشه. امروز دوستای گلم همراهتان هستیم در برنامه شاپرک. خدا کنه که خوب و خوش و سلامت باشین. امروز
امروز روز ولادت حضرت علی علیه السلام است. در ایران به نام روز پدر نامگذاری شده. ای روز بزرگ، ای عید عزیز، تبریک میگم و دست همه پدرهای زحمتکش را میبوسیم. دوسته ی گلم، حضرت علی علیه السلام امام اول ما مسلمانان هستند. ایشان پدر دو امام بزرگوار یعنی امام حسن و امام حسین علیه ما سلام هستند. همسر ایشان حضرت زهرا سلام الله علیها است. 13 رجب سال روز ولادت ایشان در خانه خدا در کعبه است. ایشان بسیار جوان مرد و شجاع و مهربان بودند و پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشان بسیار زیاد دوست داشتن. باز هم از برنامه شاپرک این روز فرخنده را به شما تبریک میگیم. نازنینه ی خاله، امروز که روز پدر است شما بر پدرای گلتان چیا خریدین ها؟ خب امروز اطفال بر پدر جانایشان تحفه میخرن تا این قسمی تشکری کنن از تمام زحمتای اونا، تا براشان بگن که پدر جان مهربان و زامت کشم بسیار زیاد دوستتان داریم و در دل ما جای داریم. خب مثل همیشه یک بخش نمایشی داریم که تقدیم شما گلهای قشنگ میکنیم. بشنوین.
مادر جان، میان که بریم خانه حسینشون، من خیلی دق آوردم.
آله؟ نجاره مادر، قربانت شم، آله نمیشه.
خب چرا؟ خانهشان که دور نیست، نزدیک است. از خانه که مبرایی پس دروازه خانه حسینشان روبروی ماست دیگه.
بچه خندم، اولی که حالا خب ناوقت از شام شده، دیگه نمیشه بریم خانهشان، قربانت شم، دیر است.
ولی من دق آوردم مادر جان، من چی کنم؟
الهی مادر، قربانت شم، برو رسامی بکش، برو یک کتاب بخوان، یک کار بکن دیگه، خودت سرگرم کن.
مادر جان یک ساعت میریم، زود پس میریم دیگه، زیاد نمیشینیم.
جان مادر، امیر جان، تا یک ساعت دیگه پدر جانت میاد، ولی نمیتونم از خانه برایم، باید غذای شب جور کنم. نه
ما هر وقتی به شما گفتم که بیاین یک جایی بریم، شما گفتین که نه نمیشه، پدرت میاد. کل طفل پدرشون شب خانه میاین دیگه، ولی چی میشه که یک دفعه به گپ ما گوش کنین؟
امیر جان، امیر بچه قندم، جان مادر، ما خودت از صبح تا حالا در خانه بودیم و هر کاری که میتونستیم انجام دادیم، اما وقت نزدیک آمدن پدر جانت میشه، باید خانه را آماده کنیم، جمع و جمع کنیم، غذا را درست کنیم. میفهمی که پدر جانت از خانه که تیت پرک است خوشش نمیاد دیگه.
بسیار خوب، من میرم پیش بابا جانم. بابا جانم برمیه که کسی چیزی نقل میکنه دیگه، دقیقه ساتم تیر شده.
بسیار خوب گپ است جان مادر، تو برو پیش بابا جانت، من کارم که خلاص شد میام پیش شما، خوب است؟
بسیار خوب.
بابا جان تذیت نکنی خب؟
نه دیگه، اوشم هست. بابا جان اجازه است که بیایم داخل اتاقتان؟
به 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 به، گفتم که بوی خوبه میایم، نگو که بوی امیر جان بوده.
واقعا من خواهد به خودم نزدم.
بیا داخل امیر جان، بیا، تو احتیاج به عطر نداری، تو نواسه قندم هستی.
تشکر بابا جان.
آفرین، بیا.
چه خوب که شما هستین.
جور باشی نواسه قندم، چه بهتر که تو هستی نواسه گلم. خب چی شده؟ چرا اوقاتت تلخ معلوم میشه؟
فهمیدین شما وقتی من اوقاتم تلخش؟
معلوم است که فهمیدم، گپ چی هست؟
خب بابا جان.
جان
من فکر میکنم که مادرم هیچ منو دوست نداره. هیچ وقت به خواستای ما آخه توجه نمی کنم.
نواسه گلم چرا همی تو فکر میکنی؟
خب میفهمین من امروز یعنی همین لحظه این امیاله بسیار دقا وردم.
خب
به مادر جانم گفتم که بخزین یک دقیقه بریم خانه حسین نشان که یک دقیقه من بازی کنم ساتری کنم یک دقیقه حال و هوایم خوب شده بزرگ پشت میایم یک ساعت فقط. اما قبول نکرد، گفت که نه پدر جانت میای خانه. قبلشم گفتم که مادر جان از امو کلچه ها یک دانه برم بدین که بسیار مزه‌دار هسته، میخوایم یکی دیگه هم بخورم. باز میفهمی مادر جانم چی گفت؟ گفت که نه بچیم، دو تا مانده که از پدرت نخورده، تازه نان شبام شوروا جور کرده که پدرم خوش داره، یعنی که من اصلا اهمیت ندارم دیگه که من خوش دارم ندارم میخورم نمیخورم.
بازم با تمامی گپا